میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در این چهارشنبه شب 23 آذر ماه 1390. ساعت در تهران در ایران هست 7:30 شب و در پراگ در اروپای مرکزی ساعت 5 عصر روز 14 دسامبر 2011 هست. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم فهیمه خضری داری.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله. غلام رضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر در حوزه هسته‌ای چندان آسیب پذیر نیست گفت اگر شرایط ایجاب کند مراکز غنی‌سازی به جاهای امن‌تری منتقل خواهند شد. خبرگزاری مهر به نقل از غلامرضا جلالی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران برای ایمن کردن تأسیسات هسته‌ای خود زیرساخت‌ها و بخش سایبری را ایمن و حوزه‌های خطر را از یکدیگر تفکیک کرده است. پیشتر رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این باره گفته بود آمریکا و اسرائیل توانایی حمله به تأسیسات ایران را ندارند، وگرنه قطعاً تا کنون این کار را انجام داده بودند. مجله آمریکایی تایم در آخرین شماره خود در سال جاری میلادی شخصیت سال را بدون نام بردن از فردی خاص معترض معرفی کرد. روی جلد این شماره هفته‌نامه تایم تصویر فردی که صورت خود را پوشانده است درج شده و در زیر کلمه معترض نوشته شده از بهار عربی گرفته تا آتن، از اشغال وال استریت گرفته تا مسکو. مجله تایم در 84 سال گذشته هر سال فردی یا گروهی را به عنوان شخصیت‌های سال معرفی می‌کند. در بلژیک پلیس این کشور اعلام کرد در خانه مردی که روز سه‌شنبه با حمله به خیابانی در مرکز شهر لیژ خود و 4 نفر دیگر را کشته بود، جسد یک زن را کشف کرده است. به گفته بازرسان پلیس احتمالاً این زن نیز به دست نورالدین امرانی عامل حمله مسلحانه و پیش از بیرون رفتن او از خانه به قتل رسیده است. انگیزه این قتل‌ها همچنان نامعلوم است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید عربستان سعودی گفته است در صورت تحریم شدن نفت ایران تولید نفت خام خود را برای جایگزینی افزایش ندهد. وزیر نفت ایران که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده است پیش از آغاز نشست در کنفرانس خبری گفت این مطلب را وزیر نفت عربستان روز گذشته به او گفته است. با این حال علی نعیمی وزیر نفت عربستان که در همین کنفرانس خبری حضور داشت از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است گفت که ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان در حال پیروزی نبرد است. آقای پانتا که دیروز در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد، این سخنان را صبح امروز در یک پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در ولایت پکتیا ایراد کرد. وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کند. و همچنین وزیر دفاع آمریکا میگوید با وجود اینکه یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به دست ایران افتاده، ایالات متحده به عملیات تجسسی خود با این گونه هواپیماها در مناطق مرزی افغانستان با ایران ادامه خواهد داد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه با شبکه فاکس نیوز مصاحبه میکرد در پاسخ به این پرسش که آیا ماموریت‌های این گونه هواپیماها از خاک افغانستان ادامه خواهد یافت گفت قطعاً همینطور خواهد بود. هانا
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدید و هم اکنون نوبت میرسه به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه من بودید. چهارشنبه شب خوبی داشته باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در آن نگاهی به تقویم کرده ایم و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه. بودجه سال 91 هنوز به مجلس نرسیده است. پرداخت یارانه‌های نقدی یک ساله شد. و باز از فساد خواهیم گفت و تلاشی 30 ساله برای مبارزه با پدیده فساد اداری و اقتصادی. اما پیش از تمام اینها در دنیای اخبار اقتصادی گشتی خواهیم زد با مانیا منصور.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 318 هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران آن را یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران توصیف کرده است. مسررضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشبینی کرده کسری بودجه امسال دولت به 30,000 میلیارد تومان برسد. پس از صدور زعفران ایرانی با بسته‌بندی اسپانیایی، رسانه‌های داخل ایران از صدور عسل ایران به دیگر کشورهای جهان خبر می‌دهند که با بسته‌بندی ترک‌ها با نام عسل ترکیه به فروش می‌رسد. برخی رسانه‌های داخل ایران از تدوین بودجه سایه در دولت خبر می‌دهند. بودجه سایه در واقع پیش‌بینی سناریوی اقتصادی دیگری غیر از جریان معمول امور است که در صورت وقوع آن احتمال جایگزین لایحه بودجه معمول می‌شود. این رسانه‌ها احتمال بالا گرفتن و تشدید فشار تحریم‌ها را مهمترین دلیل این امر عنوان می‌کنند.
اگر جزو یاران بگیران ایرانی بوده اید، با واریز شدن 45500 تومان آذر ماه که هفته گذشته به حسابتان واریز شد، سرجم در یک سال گذشته نزدیک به 550000 تومان یارانه گرفته اید. این درآمد اضافی چقدر بر زندگی شما اثرگذار بوده است؟ بله، واریز نقدی یارانه ها یک ساله شد. پارسال شبی که قرار بود از فردایش در حساب هر ایرانی 45500 تومان پول یارانه های نقدی باشد، محمود احمدی نژاد چنین وعده هایی داد:
پول بده تو جیب مردم، بزن چاله ها پر بشه، کشورمون آباد بشود. تو ایران با این همه ثروت نباید یه جوان دنبال کار بگرده، نباید لنگه یه مسکن باشه، نباید برای یه مریضی خانواده ساقط بشه.
حالا یک سال پس از آن شب و واریز 12 دور از یارانه های نقدی به حساب ایرانیان، نرخ بیکاری بیش از 11% است. نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه‌ای کارشناسان اقتصادی نرسیده، اما در یک سال گذشته دو برابر شده و از حدود 10% به نزدیک 20% افزایش یافته است. اما این تمام ماجرای اقتصاد ایران نیست. آنطور که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، دولت از بابت واریز یارانه‌های نقدی با کسری 8000 میلیارد تومانی روبروست و همین کسری بودجه باعث شده تا دولت ناگزیر از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه شود یا به منابع بانک مرکزی یا بودجه‌های عمرانی دیگر دستگاه‌ها ناخنک بزند. راهی که به اعتقاد احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بنبست می‌رسد.
به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتماً تا کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه 14000 میلیارد تومانی از این محل چجوری تعمیم میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به سفلا و سلا میره، پس ما به خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه.
احمد توکلی در برنامه تلویزیونی به دولت پیشنهاد کرده با مردم صادق باشد و بگوید که توان پرداخت ماهانه 45500 تومان آن هم به بیش از 70 میلیون نفر را ندارد.
غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوانه میشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم، نکنید.
اما آنطور که پیش از این محمود احمدی نژاد و دیگر مقامهای اقتصادی دولت گفتند، این مسیر مسیری نیست که دولت آن را متوقف کند. توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میپرسد اگر قرار است این وضع ادامه یابد، دولت چه می‌خواهد بکند؟
امسال بودجه رو چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید. هر چی متون گفتیم که این عدد جور نمیشه، در نمیاد. و امسال چیکار می‌کنید؟ از کجا می‌ذارید؟ باز تکرار می‌کنید. خب سال دیگه 25000 میلیارد تومان کسب می‌کنید. چون هزینه‌ها میره بالا، صورت هزینه میره بالا دیگه. قدر مطلق پولی که شما میدید ثابت نگه می‌دارید، اما پول در واقع پوک میشه. فکر می‌کنم راستی آور که شبیه راست کار.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا با ماست تا در یک سال شدن واریز یارانه‌های نقدی از ارزیابی‌های خود در این یک سال بگوید. آقای دادخواه، از اینکه در مجله اقتصادی رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. ارزیابی شما از یک سال پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان چیست؟ چقدر این طرح رو موفق میدونید؟
به عنوان مقدمه من عرض کنم که این کار بایستی انجام میشده، برای اینکه از یک طرف مصرف بسیاری از مواد به شدت بالا رفته بوده و به طور بی‌رویه، به عنوان مثال مصرف سرانه بنزین در ایران در یک فاصله 20-30 ساله 3 برابر شده بوده و از طرف دیگه این منابع ملت و دولت بوده که خرج فقط مصرف آتی میشده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده و اینکه وضعیت اقتصادی ایران در یه موقعیتی قرار داره که تحت تحریم‌های بسیاره و اقتصاد دولتی شده از طرف دیگه و در مجموع اینها مشکلات ایجاد کرد. به نظر من کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتشه. اون چیزی که بعده اولا ایجاد تورم کرده به شدت، تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده یک چیزی است در حدود 24%، برای اینکه حساب‌هایی که کرده بودند و کارهایی که کرده بودند دچار مشکل بوده و ناچار شده دولت پول بریزه تو بازار و یک تورم 24%ی ایجاد کنه در داخل مملکت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که یک به حساب به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن. بنابراین اگر این کار به طور درست انجام میشد همه چیزش مثبت میتونست در بیاد، ولی به طرزی که ایجاد کردن جز مسئله تورم و بعدن مشکلاتی که این تورم ایجاد خواهد کرد چیز دیگه ای نصیب نخواهد بود.
آقای دادخواه، این طور درستی که شما مد نظرتون هستش یعنی چطور؟ باید چه اتفاقاتی میافتاد که نیافتاده و باید چه اتفاقاتی نمیافتاد که افتاده در اجرای این طرح؟
در درجه اول این کار بایستی روی یک برنامه‌ای که به اطلاع مردم میرسه که در یک فاصله چقدری، یعنی مثلا 4 ساله 5 ساله ما این یارانه ها رو به این ترتیب برمی‌داریم. دوم میبایستی که آمارگیری میشد و فقط به کسانی که شدیداً آسیب پذیر بودن یارانه مستقیم پرداخت میشد. این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. مسئله اساسی تر این است که ساختار اقتصادی ایران در موقعیتی نیست که این شوک رو قبول بکنه. الان از هر طرف بر اقتصاد ایران فشار میاد از طریق این تحریم ها. آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران فرمودن که این تحریم ها عملا جنگ کامل علیه اقتصاد ایرانه. در وسط جنگ نمیبایستی این کار انجام میشده، میبایستی که این دولت یه کاری میکرده که کنار بیاد با دنیا و این تحریم ها برداشته بشه. مسئله آخر مسئله این است که اقتصاد ایران در دست سپاه و دولته و اینها به مقدار زیادی مشغول واردات هستن. ارز رو قیمتش رو پایین نگه داشتن که بتونن وارداتشون رو بکنن و صحبت قاچاق و غیره و زالکه. در نتیجه شما میشنوید از کسانی که در ایران در کار هستن که بازارهای ایران رو کالاهای چینی اشباع کرده. کل این مجموعه نمیبایستی انجام میشده، بایستی به یک ترتیب صحیح‌تری انجام میشده که این مسئله پیش نیاد.
آقای دادخواه، اگر شما مجری این طرح بودید و قرار بر این بودش که اولویت بندی بکنید اجرای طرح رو، یعنی فاز اجرایی براش بشمرید که در گام نخست این کار رو باید کرد، در گام دوم این کار رو باید کرد، شما کدام گام رو نخست برمی داشتید و گام‌های بعدی رو چطور سامان می‌دادید؟
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید به این به حساب اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، اقتصاد رو توسعه بدید و از طرف دیگه تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت اونطور ارزون به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمت ها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلما برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلا بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه. و سومین قسمتی که حتما می بایستی انجام میشد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه. من به شخصه میتونم حدس بزنم و مطمئنم که مقدار زیادی فساد از این برخواسته و مقدار زیادی کسانی که دارن پول میگیرن اصلا وجود خارجی ندارن و اینها پولشون رو دارن میگیرن.
آقای دادخواه، شما هم از
نکته های مثبت اجرای این طرح سخن گفتید، هم از نکات منفی اون. اگر فارغ از این تحلیلی که داشتید بخواید در یک کفه ترازو مثبت و منفی ها رو با هم بسنجید، کدوم کفه رو سنگین تر میبینید در این یک سالی که از اجرای این طرح به معنای پرداخت یارانه نقدی گذشته؟
متاسفانه در حال حاضر من احساس می‌کنم که کفه منفی سنگین‌تره، به خاطر اینکه یک تورم ایجاد کرده و این تورم دامن زده خواهد شد. ببینید، ایجاد تورم کار دشواری نیست. وقتی که تورم ایجاد شد خیلی خیلی سخته که تورم رو کنترل کردن. بنابراین در مجموع در حال حاضر این مشکل هست. اون چیزی که مسئله هستش نیست که با پول ریختن توی بازار مسئله حل نخواهد شد.
اما قید از خود تورمی که ما حالا به همون روایتی که شما اشاره کردید، به روایت مرکز آمار که چیزی حدود 24-25% هستش، بسیار کمتر از پیشبینی کارشناسان و منتقدان این طرح هستش. پیشبینی میشد که تورم به 60-70% برسه. این چطور توجیه میشه؟
ملازم فرمایید چند مسئله رو در نظر گرفت. اولا در ایران تورم یک سال طول داره از موقعی ریختن پول توی بازار تا موقعی که خودش نشون بده. این مسئله اوله. مسئله دوم اینه که تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، یعنی یک حالت سرعت گرفتن داره. اگر تورم افزایش بده، گذشته از این که من اونطوری که شنیدم از بسیاری دستندرکاران که تورمی هم که مرکز آمار داده دقیق نیست و تورم اونطوری که افراد میگن خیلی بیشتر از این هستش، در مجموع من فکر نمی کنم که اون چیزی که افراد گفتن نادرست باشه، به خصوص که یه رکود اقتصادی هم در دنیا بوده و در مجموع باعث شده که این مسئله دور نیست.
و آقای دادخواه، میشه با همین روندی که ما در این یک سال شاهدش بودیم دولت ادامه بده به اجرای این طرح و پیش بره؟
والا از این دولت ایران همه کاری برمیاد، اینا ممکنه همچین کاری رو انجام بدن، ولی اگر همچین کاری رو به این ترتیبی که الان انجام میدن که طبق گفته مجلس 8000 میلیارد تومان الان کسر دارن در همین اجرای این برنامه، بنابراین جز تورم چیز دیگه ای نخواهد بود. این امکان داره که اینها این کار انجام بدن، ادامه بدن، ولی نتیجهش تورمی خواهد بود شبیه تورم آلمان بعد از جنگ اول جهانی یا تورم آمریکای لاتین در سالهای 1978.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. با توجه به تورم 20% که بانک مرکزی برای آبان ماه اعلام کرده، ارزش واقعی 45500 تومان‌های واریزی در یک سال گذشته به 36400 تومان کاهش یافته و با توجه به نرخ تورم ماهانه هر روز از ارزش واقعی یارانه ها کاسته می شود و این یارانه ها آب می روند. آذر ماه پیش از دولت محمود احمدی نژاد ماه پرکار مجلس بود و ماه بودجه، اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم، آذر ماه خط و نشان کشیدن های مجلسی ها برای دولت است تا شاید این لایحه زودتر به مجلس برسد. دولت محمود احمدی نژاد این بار هم سنت شکنی نکرد و لایحه بودجه کل کشور همچون تمام سالهایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را بر عهده داشته در موعد مقرر، یعنی تا نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه نشد. آنطور که از اخبار مربوط به سرنوشت لایحه بودجه سال آینده برمی آید، بعید است که لایحه بودجه در آینده نزدیک به مجلس برسد. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، یک شنبه شب پس از جلسه هیئت دولت در استان مازندران درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده این چنین گفت:
نه خیر دیگه، حالا امروز بحثای کلیات شد، انشالله روی تبصره ها هم میشه. تاکید آقای رئیس جمهور این بود که هرچه زودتر تنظیم بشه و ارائه بشه.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه با اعتراض‌ها، هشدارها و تذکرهای نمایندگان روبرو شده که معتقدند تأخیر بی‌سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال جاری باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اعتبارات مربوط به آنها تخصیص نیابند و کارها معطل بماند. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای رئیس، من تذکرم مواد راجع به تصویب بودجه سالانه است. امسال بعد از 84 روز تأخیر که بودجه به مجلس تقدیم شد، برای اولین بار بودجه در سال بعد، یعنی در سال 90 تصویب گردید ولی من به شما میخوام عرض کنم که هنوز اعتبارات بسیار مهم و ضروری هم ابلاغ نشد، یعنی اعتبارات خشکسالی.
برخی نمایندگان بر این باورند که تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس عمدی است تا نمایندگان نتوانند تغییرات گسترده‌ای بر این لایحه اعمال کنند. اما مسررضا ثروتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به شبکه رادیویی ایران صدا میگوید بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس فشاری بر نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان گرفتن سال وجود ندارد.
ببینین، ما در سال گذشته خب یه مقدار دولت با تأخیر بودجه رو داد، فکر میکرد که نماینده ها دیگه همینجور سربسته اینو انجام میدن. آقای رئیس‌جمهور هم تشریف آوردن مجلس، گفتن آقا شما یه هفته جمعش کنین. خب این طبیعیه که چون آقای رئیس‌جمهور خیلی به آیین‌نامه داخل مجلس اطلاعات و وقوف آگاهی ندارن، شاید نظرشون این گونه است. ما زمان بندی که در آیین‌نامه داخلی داریم معمولا 3 تا 3.5 ما طول میکشه. این سال هم ما انتخابات رو داریم. حالا سال گذشته یه بودجه رو ما 23 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دادیم و دولت کارش رو انجام داد. این سال در آیین‌نامه داخلی اصلاحاتی به وجود آمده که اگر دولت در 15 آذر ماه نتونه بودجه رو ارائه بده، باعث میشه که بودجه چند دوازدهم بسته بشه، یعنی دولت موظف لایحه چند دوازدهم بیاره. اگر دولت نیاره، ما در همین آیین‌نامه داخلی پیشبینی کردیم که خود مجلس بودجه چند دوازدهم رو ببنده و به دولت بده، کما اینکه امسال هم در حقیقت سال 90 هم همین کار شد.
آنطور که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته، علی لاریجانی تا کنون 2 نامه به محمود احمدی نژاد نوشته و در این نامه ها خواستار رساندن به موقع لایحه بودجه شده است، درخواستی که دولت به آن پاسخ مثبت نداده و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس گذشته است. اما چانه زنی بر سر رساندن به موقع لایحه بودجه در حالی بالا گرفته که بر اساس گزارش تفریق لایحه بودجه سال 88 که روز سه‌شنبه در مجلس خوانده شد، دولت به 64% از مواد و احکام قانون بودجه سال 88 عمل نکرده است. انحراف دولت از احکام قانون بودجه در سال 87 بیش از 70% بوده است. ضمن آنکه دیوان محاسبات کل کشور در گزارش‌های مکرر خود همواره از تخلفات بودجه دولت گلایه کرده است. واریز نشدن 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، جابجا کردن سرفصل‌های بودجه، تخصیص دادن اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری، برداشت از منابع دیگر بودجه‌ای برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله مواردی بوده که در این ماه‌ها دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی به انجام آنها توسط دولت اعتراض کردند. چندی پیشتر نیز علی لاریجانی از تنظیم شکوائیه خود و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود که در آن به موارد تخلفات بودجه دولت اشاره شده بود. با این حساب که دولت چندان الزامی برای رعایت احکام و مواد قانون بودجه نمی‌بیند، شاید دعوا بر سر اینکه این لایحه چه زمانی به مجلس می‌رسد چندان هم دعوای جدی به شمار نیاید. هرچند که محمود احمدی نژاد به رغم تمام این موارد تخلفات، تذکرات و هشدارها بر این باور است که دولتش قانونمندترین دولت هاست.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیق ترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرفهای فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد.
باور محمود احمدی نژاد به دولتش را شنیدید. اما به رغم این باور محمود احمدی نژاد، در یک هفته گذشته نهادهای نظارتی در ایران با انتشار گزارش‌هایی از عملکرد دولت از تخلفاتی پرده برداشتند که بیش از هر حوزه دیگری به تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا جراحی بزرگ اقتصاد ایران اختصاص داشت. بعد از گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه 15000 میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی 5000 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه قرض گرفته و به رغم تعهد شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این طرح تا پایان سال 89 یعنی 3 ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است. به گزارش دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سهم صنعت و تولید از حذف یارانه های مستقیم 6200 میلیارد تومان بوده که تاکنون این سهم پرداخت نشده است. پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت در 8 ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. روز یکشنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور میزبان مسئولان دستگاه‌های قضایی و نظارتی بود تا در همایش یک روزه پیشگیری و مبارزه با فساد یک بار دیگر فساد و راه‌های پیشگیری و مبارزه با این پدیده را مورد توجه قرار دهند. برخی از سخنران‌های این همایش یک روزه انگشت اتهام را رو به سوی دولت گرفتند. از جمله مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از نتایج یک نظرسنجی خبر داد که بر اساس آن 75% مردم دولت را مسئول پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی اخیر می‌دانند. او همچنین از عزم و خواست عمومی مردم برای ریشه‌کنی فساد سخن گفت.
حس عمومی حس سالمی است، حس جدی و حس پیگیری است و مطالبه میکنند. این نشون میده سلامت جامعه رو، حساسیت و وسواس جامعه رو. پس این مسئولین ماست، این مردم ما هستن، این قوانین ما، این دستگاه های ما و این ساختارهای ما. اینها نشون میده که عزم عمومی برای مبارزه کاملا جدی است.
اما چرا به رغم این عزم و تاکیدهای بسیار در 3 دهه گذشته همچنان فساد ریشه در وجود اقتصاد ایران دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پاسخ می‌دهد.
پیدایش فساد در یک جامعه دارای 2 دسته دلایل فردی و گروهی و یک سلسله عوامل ساختاری هستیم. بد نیست مکث بکنم روی دلایل ساختاری است که خودش به نوبه خودش تقسیم میشه به دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و فرهنگی و مدیریت سازمان. اگر بخوایم باز تمرکزی بکنیم به روی دلایل سیاسی، از جمله دلایل سیاسی که میتونه باعث گسترش فساد بوده، نبود تکثر و پلورالیسم سیاسی و اقتدارگرایی یا سلطانیسم سیاسی در عرصه سیاسی، حجم بزرگ دولت و بخش عمومی، پاسخگو نبودن نهادهای قدرت، نابرابری توزیع قدرت سیاسی، رقابتی نبودن عرصه سیاسی و عدم استقلال دولت از نهاد مذهب هم میتونه کمک بکنه به گسترش فساد. اما دلایل دیگه هم وجود داره برای گسترش پیدایش فساد و تداوم اون. اگه بخوام دلایل اقتصادی رو به مهمترینش اشاره بکنم، میتونم به نارسایی بخش خصوصی، کوچک بودن اون و رقابتی نبودن اون اشاره بکنم. همچنین گسترش دامنه تصدیگری دولت و یا انحصار یا شبه انحصار دولت بر عرصه اقتصادی هم میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری. در ایران ما یک دلیل خیلی ویژه هم داریم و اونم وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیر مالیاتی نفتیه. دلایل دیگه ای هم وجود داره در اینجا، دلایل اجتماعی مثل نارسایی جامعه مدنی، عدم مشارکت شهروندان، نبود رسانه‌های گروهی مستقل یا غلبه روابط قومی و قبیله گرایی و منطقه گرایی، اینا میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری.
از پس این ریشه یابی میتوان به راه‌ها و روش‌های ریشه‌کن کردن فساد نیز رسید، اما در تمام سالهایی که از مبارزه با فساد سخن گفته شده، کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مجریان مورد توجه بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما این شیوه را چندان معطوف به نتیجه نمی‌داند.
اولا کارایی نداره، دو اینکه هزینه آور، سوم اینکه خودش منشأ فساد میشه. برای اینکه یکی از عوامل فساد فربه شدن دستگاه دولتی و به اصطلاح بزرگ شدن حجم اونه. خب با بزرگ کردن دولت که نمیشه نظارت رو زیادتر کرد. اون چیزی که توصیه میشه اینه که جامعه مدنی که مستقل از دولت و فعالین سیاسی، روزنامه‌نگارها، این کار مبادرت کنن، که این اولا هزینه بر نیست، دو اینکه از اون جهت که مستقل از دولت مؤثرتر عمل میکنه و میتونه فساد رو بهتر کشف بکنه.
شاید گویاترین سخن در نتیجه مبارزه با فساد در تمام این سالها را در این همایش یک روزه صادق بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم گفت، که تاکید داشت با دستان آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد. به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.